بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية فيشكاه وعظمة أهل بيت عليهم السلام خاصة امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدی بفر عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. یکی از دغدغه‌های بعضی از دوستداران اهل بیت و دینداران اینه که در روزگاری که دین گریزی زیاد میشه، که حالا من فعلا نمیخوام بگم دین گریزی داره زیاد میشه، دارم میگم این دغدغه هست، در میان سیره اهل بیت علیهم السلام ما باید کدومش رو انجام بدیم؟ الان وقت کدوم کاره؟ الان به کدوم امام باید تمسک کنیم در این روزگارا؟ این دوتا سوال، یعنی در این روزگاری که خیلی ها خیال میکنن دوره دین گریزی هست باید چه کار کرد، و اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه در دورانی که قدرت به دستش بوده و اون دوره هم مثل خیلی از دورهای دیگه محدودیت ها فراوان بوده، حضرت چه چیزهایی براش مهم بوده، چه چیزهایی براش اهم بوده، چه کارهایی براش اولویت بوده، شیوهش چجوری بوده، سبکش چگونه بوده، چیو باید مطالبه کرد، چیو فعلا میشه زیر سیبیلی رد کرد، مهم یا اهم نیست. این تقریبا موضوعی است که انشالله این شبها در خدمت شما هستم. نهج البلاغه کتاب بسیار با عظمتیه، اما مانند بقیه کتب روایی ماست. یعنی چه؟ یعنی اینکه یک غیر معصوم اونو جمع آوری کرده. غیر معصوم هم امکان خطا داره، لذا تمام اون چیزهایی که توی اعتبار سنجی روایات علما به کار میگیرن که ببینن یک روایتی حجت یا نه، اینجا هم باید این کار صورت بگیر. امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه رو از اول تا آخر ننوشته. این رو عالمانی روایات رو نوشتن، سید رضی هم رحمت الله علیه و سلام الله علیه اینها رو جمع آوری کرد. سید رضی هم که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، حالا من بحثم نهج البلاغه است، کافی دستمه، علتش چیه؟ سید رضی هم که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، نمیخواست محتوای منبر ما رو جور کنه، که نمیخواست راجب حکومت امیرالمومنین کتاب بنویسه، که نمیخواسته که یک کتاب اخلاقی بنویسه، نمیخواسته یک کتاب اعتقادی بنویسه، بلکه میخواسته یک کتابی برای عموم مردم بنویسه که نشون بده امیرالمومنین صلوات الله علیه از نظر هنر بیان قابل قیاس با احدی نیست. لذا ملاک سید رضی رحمت الله علیه عمدتاً هنر امیرالمومنین در سخن گفتنه، گزینشش از این جهته، دنبال این نبوده خطب توحیدی امیرالمومنین رو جمع کنه، دنبال این نبوده که کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به پیغمبر اکرم رو جمع کنه، دنبال این نبوده نامه های امیرالمومنین به کارگزارانش رو جمع کنه. از همه اینا در نهج البلاغه هست، ولی نهج البلاغه محور مشترکش هنر ادبیات و یه ادبیات بی‌نظیر که هم بیان فاخره هم محتوا. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که شما کتاب ادبیات، اینا مقدمات ضروری این بحثه، شما کتاب ادبیات مدرسه‌تون رو که مطالعه فرمودید، کنکور اگر دادید، باهاش تست زدید، محور این نبود که مثلا اساتید حوزه علمیه رو اشعارشون رو جمع کنن اونجا، مراجع اعظام تقلید رو اشعارشون رو جمع کنن، بلکه ممکنه شعر علامه طباطبایی و مرحوم امام در کتب شما بود، شعر یه صوفی وازده هم بود، یه عارف بالله هم بود، یه ادیب نامسلمان هم بود. محور چی بود؟ محور ادبیات بود. محور مثلا فرض فرمایید که اساتید حوزه علمیه نبود. لذا برخلاف کتاب معارفی که شما اگر ازش چیز یادتون باشه که اونجا معمولا آیات و روایات و کلمات علمای شیعه رو میارن، تو کتاب ادبیات از همه کسی و از هر مذهبی، بلکه هر دینی، بلکه هر بیدینی ممکنه مطلب ادیبانه ای رو آورده باشه. محور ادبیات. لذا اگر کسی بدون نهج البلاغه روی حساب هنر سخنوری حضرت جمع‌آوری شده، از این کتاب آمار نمیگیره، یعنی بگه در این کتاب به چه موضوعاتی چقدر پرداخته شده، به چه موضوعاتی پرداخته نشده، چون جمع‌آوری کننده در صدد این کار نبوده. حتی گاهی یه روایت رو دو سه جور دیده، هر دو سه جورش رو زیبا پسندیده، چون سید رضی یک ادیب برجسته است، حالا من نمیخوام بحثمون درسی بشه، یک ادیب فوق‌العاده است سید رضی، دیده سه نقل از امیرالمومنین هست، یکیش در کافیه، یکیش در تاریخ طبریه، یکیش هم در یه جای دیگه، یه هر سه تا محتواش از نظر ادبی خوبه، هر سه رو آورده، نیومده بگه کدوم از حضرته، گفته این نقل شده به اسم حضرت، اینم نقل شده، اینم نقل شده. توجه فرمودین؟ برای همین عرض کردم جایی بخوایم حکمی صادر کنیم باید اون ملاک‌های اعتبار روایت رو بررسی کنیم. اینجوری نیست که بگیم چون در نهج البلاغه هست تمام. بعضی از خطب یا نامه‌های نهج البلاغه اصلا در منابع شیعه فعلا یافت نشده، ما نمیدونیم سید از منابعش یه اخذ کرده یا مثل یک کتاب، یک بیت زیبا که شما از یک کتابی، یک کشکول ادبی هم ممکنه ببینید، از یک کتاب غیر شیعه گرفته باشه. لذا کتاب نهج البلاغه کتابی است که به متخصص نیاز داره. اما همین کتاب نهج البلاغه با همین هنری که سید رضی داشته، برای حوزه علمیه ننوشته، برای عموم نوشته، گرچه استفاده از اون نیاز به متخصص داره، این باعث شده که کتاب نهج البلاغه بشه نماینده فکر و سبک و شیوه امیرالمؤمنین به ویژه در حکومت داری. نهج البلاغه درش معارف مختلفی هست، از نظر اخلاقی معارفی در این کتاب هست که بعضیاشو باید کسی 7-8 سال حداقل حوزه درس خونده باشه، این فرمایش آیت الله جوادی. معارف توحیدی در نهج البلاغه هست که شاید 20 سال باید طلبه خوب درس خونده باشه، فلسفه دیده باشه، کلمات عرفا دیده باشه تا قدری بفهمه چه گفته حضرت. بخشی از این نهج البلاغه هم سیری تاریخیه، البته کشکولوار، اینجوری نیست به ترتیب باشه، اولین خطبه ای که حضرت خوند، بعدش دومین خطبه ای که حضرت خوند، بعد اینطور نیست. لذا شما اولین خطبه رو که نگاه میکنی، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، منبری های زمان کودکی ما اول منبر اینو بخوندن، ولا یحصی نعماءه العادون، ولا یعدی حقه الفلان فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفته. اول ایناست خطبه دوم. خطبه سوم اسم شیخ شقیه است. شما نگاه میکنی بحث تاریخیه، موضوعات کشکولی هی عوض میشه، چون سید دنبال این نبوده که یه موضوع خاص رو القا کنه. چرا؟ برای اینکه اگر سید میخواست راجب امیرالمومنین واضح حرف بزنه، این کتاب بجز خانه های شیعیان به جای دیگه راه پیدا نمی کرد. لذا خطبی که در نهج البلاغه داره بسیاری از اوقات مثل اون خطبه‌ای که من اگه برسم امشب میخوام شروع کنم که اولین خطبه حضرت بعد از حکومته، سید خطبه رو تلخیص میکنه، کجاهاشو اونجاهاش که حرفای حساس داره، نقد به خلفا داره، ده تا نو تاشو حذف میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواسته این کتاب بین سایر مذاهب هم راه پیدا کنه و راه پیدا کرده. موفق ترین کتاب شیعه در طول تاریخ که مذاهب مختلف بلکه ادیان مختلف مطالعه کردن نهج البلاغه است. سید نمیخواسته کتاب برای شیعیان بنویسه صرفا، لذا خطب مهمی از امیرالمومنین که در کافی هست را نیاورده عمدن، گفته اون هست اهلش میخونن، من یه کتاب میخوام برای عموم مسلمین و بلکه غیر مسلمین. خب من این حرفا رو که دارم میزنم یعنی اینکه کتاب نهج البلاغه به تنهایی نمیتونه محور داوری قرار بگیره، گرچه خیلی کتاب مهمیه. چرا کافی دستمه؟ برای اینکه همون خطبه‌ای که میخوام بخونم چند تا تکه مهمشو سید حذف کرده، برای اینکه میخواسته کتاب به جشنواره ادبیات برسه، بتونن دیگران بخونن. همین کتاب نهج البلاغه رو که سید این همه مراقبت کرده حرفهای حساس توش نباشه، یکی دو سه تا چند تا دونه که توش هست، همون باعث کلی دعوا و اختلاف شده. حتی بعضیا گفتن مثلا سید رضی یا داداشش سید مرتضی جعل کرده نهج البلاغه رو. حالا علمای ما مفصل جواب دادن قبل از اینکه سید رضی یا سید مرتضی به دنیا بیان این خطبه هایی که اونا میگن جعل شده بوده در کتاب ها قبل از تولد اینا. این یه مقدمه خیلی مختصر که ما با محور اصلی منبع بحث ما در این ده شب، یکیش کتاب عظیم الشأن نهج البلاغه است. یه شاعر مسیحی یه تجربه ای داره، من این تجربه رو خدمت شما عرض میکنم، این تجربه مجربه. من خودم در دوران کودکی، نوجوانی و الانم که هنوز کودکم اینو با همه وجودم حس کردم. بول سلامه میگه که علی ابن ابی طالب یه ویژگی عجیبی که داره اینه که ترسوها اگر خاطرات رزماوری او رو بخونن تحور و شجاعت پیدا میکنن. اونهایی که زبان الکن دارن بی هنرن، زبانشون خشکه، ادبیاتشون خوب نیست. یه شاعر بزرگ بول سلام، اگر خطب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو بخونن زبانشون به کلام باز میشه، اثر داره، اثر وجودی داره. نهج البلاغه را اگر کسی باهاش انس داشته باشه، این کتاب کتابی است که حرارت داره. بنده شاید بیش از 30-40 هزار تا کتابو اقلن تورق کردم، دست گرفتم و ورق زدم. اقلن کتابی مثل نهج البلاغه که داغ باشه نمیشناسم، آتش میزنه دل رو و این اثر وجودیش هست. امتحان کنید یه دور، دو دور، سه دور. این کتاب چیزی نیست، کتابیه که مثلا فرض بفرمایید که شما روزانه یه ساعت، یه ساعت و نیم براش وقت بذارید، یه خیلی طول بکشه، یه ماه یه دور خوندید، سه ماه این کار رو بکنید داغی کتاب رو حس میکنید. به خیلی ادعایی دارم میکنم دیگه. درسته که کتاب رو یه غیر معصوم، البته امامزاده است، جد هفتمش موسی بن جعفر سید رضی، امامزاده واجب التعظیمه، درسته غیر معصوم نوشته، جمع آوری کرده، ولی کتاب خیلی حرارت داره. یه ویژگی خیلی خیلی مهمه این کتاب اینه که این کتاب مانیفست قبل از انتخابات امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین وقتی وسط قدرت اینجور عمل کرد، نه اینی که من اگر بیام چه کار میکنم، بعد هی دیگران بخوان یقشو بچسبن که این چی شد اون چی شد، اون وعده این وعده، اونجا چی گفتی اینجا چی گفتی، فیلم قبل و با فیلم بعد کنار هم بذارن، تناقض داری نداری. امیرالمومنین صلوات الله علیه به اینا عمل کرده، اونم در روزگاری که به مراتب سخت‌تر از روزگار ما بوده. ما حالا ها مونده تا سختی دوران ائمه رو بچشیم. این به این معنا نیست که بگم الان وضع خوبه، مثلا مسئولینم کلاشون رو بالاتر بذارن، راحت باشن، هرکاری دلشون میخواد بکنن. معلومه منظورم این نیست. کاری هم نیستم، نه بخوام دفاع کنم، نه بخوام ماسمالی کنم، نه بخوام توجیه کنم. اما سختی‌هایی که در دوران حضرت و ائمه بوده قابل قیاس با امروز نیست. به ما از قبل گفتن چه اتفاقاتی میفته، به ما گفتن که آقا جهان یه مکانی است پر از دوربین مدار بسته، خبر دادن و روایات هم گفتن که هرچه بگذره یه اتفاقاتی برای شما میفته. یأتی علی الناس زمانون که اینطور میشود و اونطور میشود، زمانی میاد که چنین میشود، زمانی میاد که چنان میشود. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه پرچمدار این حرف هاست، خیلی داره از اینا. به ما گفتن که ما وقتی به وای ماجرای مواجه میشیم جا نخوریم. خلاصه حتی در روایات ما هست که حالا بحث ما مهدویت نیست، منم نمیخوام اون بحث ها رو وارد بشن، که مؤمن به خاطر اینکه به خدا اعتماد داره و اعتقاد داره یک لحظه هم ناامید از خدا و اهل بیت نیست، اما باید از همه غیر خدا و اهل بیت ناامید بشه. وقتی ناامید نشه روزگار کاری میکنه که ناامید بشه. باید امید داشته باشه، اما امید به غیر خدا و اهل بیت نباید داشته باشه، و اگر نمیکنه اونا میکنن، اونا ازاله میکنن. اصلا یکی از جهات غیبت رو گفتن اینه که هر کسی ادعا میکنه که من میتونم منجی باشم، یه وقتی که میخواد قیام کنه به نهی از منکر، ادعای نجات که نداره که. میگم نماز خوندید شما مغرب امروز، انشالله سحر سحری میخوری روزه میگید، به وظیفتون عمل میکنه، یکم نهی از منکر میکنه، یکم میگه به اندازه خودمون میخوام یه منطقه ای از زمین رو ما خلاصه تا میتونیم از زیر بار شرک فرار کنیم به اندازه که میتونیم. اما اگر کسی خیال کنه که میخواد نجات بده و اوه که نجات بخشه، روایات میگه که ما یه اتفاقاتی میفته که مردم از اغیار دل ببرن. از قبل گفتن، یعنی از قبل لو دادن. در واقع مؤمن هیچ وقت جا نباید بخوره، جا نمیخوره، گفتن از قبل. خب حالا برگردم به کتاب. امیرالمومنین صلوات الله علیه در شرایط سختی امامت کرده. یه روایت مشابهی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام هست، چون همه ما سر سفره حضرتیم و حضرتم به شدت نگران شیعیان هست. این روایت تیمونن میخونم اول تا اوضاع رو شما ببینید که عرض میکنم زمان ائمه با امروز اصلا قابل قیاس نیست. حضرت میفرماد که اشكو الى الله عز وجل وحدتي وتقلقلي بين اهل المدينه حتى تقدم. انقدر من تنهایی کشیدم بین اهل مدینه که محب ما نیستن، نه شیعه ما نیستن، محب ما نیستن، کاری نداشتن. انگار که شما در محلتون، در خیابونتون یک بی‌نظیر نابغه ربانی که انبیا آرزو داشتن لحظه او رو درک کنن، ملائکه التماس میکردن میکنن به خدا که لحظه محضر او رو دریابن، باشه خونه بغلی ما، ما کار نداشته باشه. حضرت میفرمان اشکو الالله عز و جل، من شکایت میکنم، شکوه میکنم به خدا. اینو ببینید چقدر ما ندید بدیدیم. ما خبر نداریم که ما یه احلکی یه مهدی بیایی میگیم که انه او رفته، ما رم یادش رفته، ما مهربون تریم، ما یه بیا به او میگیم. حضرت میفرمود به خدا شکایت میکنم از تنهایی و قربتم بین اهل مدینه، حتی تقدم و تا اینکه دم حجی چیزی بشه شما بیاید و اراکم، من شما رو ببینم. امام زمان پسر همین آقاست، اخلاقشون همین شکلیه. و آن سب بکم، اونس بگیرم با شما. دلم لک زده برای اینکه با چهار تا از محبانمون یه گوشه بشینیم با هم حرف بزنیم. فلیت هاوه تاغیه از نلی، کاش این تاغوت زمان که حاکم مثلا منصور دوانیقیه اجازه میداد. فاتخذ قصرا فی الطائف، من یه باقی یه ساختمونی تو طائف بیرون مکه و مدینه درست میکردم. فسکنته و اسکنتکم معی، شما میوردم پیش خودم، یه چند روز پیش من میموندید. دلم لک زده برای اینکه شما رو ببینم. این قربتی که امام بیان میکنه و اضمن له ان لا یجی امن ناحیتنا مکروه ابدا، تضمینم بهش میدم، ما هیچ کار سیاسی نمیدونم علیه حکومت هیچ کاری هم نمیخوایم بکنیم، بذار ما فقط نفس بکشیم، ما پنج نفر دور هم بشینیم با هم حرف بزنیم. اصلا همچین که مثلا فرض بفرمایید از 10 روز قبل اطلاعیه بدن، یه جای جلسه است، میخوایم دور هم شیعیان بشینیم دعا بخونیم، راجب هم راجب دینمون با هم حرف بزن، حتی همچین فرصتی نداشتن اهل بیت. تازه امام صادق صلوات الله علیه که از نظر مثلا فرض کنید آزادی نسبی زمان او بهتر از دوران ائمه دیگه است، اینطوریه اوضاع. ما چون سابقه کار خودمونو، سابقه اینکه دین چجوری به دست ما رسیده، با چه خونه دلی به دست ما رسیده نمیدونیم، خدا رحمت کنه شهدا رو که این شهدای 30-40 سال اخیر یه قدری تذکرن برا ما که ما بگیم یه خونهایی داده شده، خونها که قد همین چند صد هزار تا شهیده مثلا 30-40 سال اخیر نیست که. مرحوم ابن شهرآشوب کتابی داره به اسم مصالب النواصب، اونجا نقل میکنه، میگه ساختمونی رو خراب کردن، دیوارا رو که ریختن، مثلا پشت این کاگل یا گچی که گرفته بودن به جا آجر سر روی سر بود که بنا شده بود، سر روی سر. هزاران هزار مرد و زن رو برهنه و نیمه برهنه تو سیاهچال کنار هم انداختن. چی کشیدن اینا تا یه جمله‌ای به من و شما برسه؟ لذا اونی که مسئوله، اگر مثلا جلسه ای بود که مسئولی میخواست به شما پاسخ بده، یقش رو پاره هم کنید، حق دارید که آقا مثلا چرا فلان موضوع مشکله، حقوق کیا رو چرا دیر دادید، اون سر جاش. اما این که ما که خودمون نباید موضوع رو گم کنیم، او یه وظایفی داره، اون آقا مسئوله که فعلا به موضوع بحث من ربط نداره. اما این که حالا فرض کنید که مسئولی بده، اصلا مسئولی منصور دوانیقیه، فرض خب تهش اگر بشه که نمیشه، میشه زمان اهل بیت علیهم السلام. ما باید چیکار کنیم؟ ما چجوری باید زندگی کنیم در روزگاری که دین گریزی فکر میکنیم جدیه؟ بنده اینجوری میگم برای اینکه چون فکر نمیکنم دین گریزی جدیه. شما نگاه تاریخی داشته باشید، همیشه این 2300 سال اخیر عده‌ای پایکار دین بودن، عده‌ای هم به دین جسارت کردن، توهین کردن. تازه روزگار ما اگر یه ابلهی پیدا بشه به قرآن جسارت کنه، 40 سال بعد تو سوراخ‌موش زندگی کنه، آخرم چششو در میارن. ولی شما بری دوره قاجار رو ببینی، مکتوبات کمال‌الدوله و اینا رو نگاه کنین، توهین‌ها به کتب آسمانی و اهل بیت شده، صدای کسی هم در نیومده، جرأت هم نکردن. خیلی از حکومت‌های خودی هم حتی حمایت می‌کردن. نمیخوام بگم اوضاع خوبه، میخوام بگم اینجوری ساده نیست که بگیم الان دین گریزی زیاد شده. الان دین گریزی زیاد نشده، الان دینداران قدرت دارن، منتقدان، مخالفان، حالا یه دشون دشمنن و منافق، به اونا کار ندارم، یه عده‌ام از ما گله دارن، از ما که گله دارن اون کاریو میکنن که ما بدمون میاد، بعد شما میگید این گریزی زیاد شده. اونا اگر بدونن که مثلا شما اگر خانوم چادری ببینی و مرد چشم پاک بدت میاد، دستور میدن همه چادری بشن و مرد چشم پاک. خیلی از اوقات لجبازیه. موضوع هم فقط حجاب نیست، میتونه همین روزه باشه، میتونه احترام به کتب آسمانی باشه، میشه احترام به شعائر حسینیه باشه، یا احترامش یا عدم احترامش. معیشت و سبک زندگی و نوع رفتارشون گیر ماه، اگه با ما خوب نیستن، حالا یا دشمنند و منافق یا نمیپسندن رفتار ما، یا ما اشتباهاتی داریم، اینا برای اینکه صداشون خلاصه به اعتراض بلند بشه یه کاری میکنن که ما بفهمیم. لذا من اینو دین گریزی نمیدونم. کاشانی گریزی شاید باشه، دین گریزی به این راحتی نیست، به اون معنا که بگیم در طول تاریخ در دوران اهل بیت علیهم صلوات الله، امام صادق صلوات الله علیه روایتی داره که من هیچ وقت روم نمیشه بگم، میفرماد روی منابر علنی چه حرفا به صدیقه طاهره نسبت میدادم. نمیخوام بگم شما غیرت نداشته باشید در فلان، مثلا پیام رسانم توییتر کجا یک کسی غلطی کرد مثلا بی بخار باشید، اما این که خیال کنیم الان این چیزا اتفاق افتاده، نه اینطوری نیست. بوده، بیشترم چه بسا بوده ممکنه، نمیخوام بگم الان کمتره یا بیشتر، میخوام بگم اصلا باید دقت کرد نوع ورود و خروج تو این بحث مهمه. تا ما ندونیم تو چه شرایطی هستیم نمیتونیم بگیم خب حالا دینداران امروز باید چیکار کنن. هیچ دوره‌ای در تاریخ این تعداد جلسه اهل بیت در طول سال وجود نداشته قطعا. تهش این بوده یه عاشورایی بوده برای عده‌ای، خیلی دیگه حزب اللهی بودن یه قدیری هم داشتن، باقیش هم چهار تا مناسبت دیگه هم از مسار روشیه شیخ مفیدو ببینین، چهار تا دونه تقویمش هست، اونام فردی آقا امروز روزه میگیره اون روزو مثلا فرض کنین شیرینی پخش میکنه به زن و بچهش، لباس مانتو تازه میخواد برای خانومش بخره، نوع ربی میخریده. این که ما خیال کنیم هی اجتماع شیعه داشتیم در طول تاریخ، این خبرها نبوده که. یکی از دلایلی که به امام رضا علیه السلام قریب میگفتن که چند دلیله، یکیش این بوده که حرم مبارکش خلوت بوده. هیچ دوره‌ای در طول تاریخ حرم از رضا صلوات الله به شور و خلوقی الان نبوده و معروف بود. قرن هفتم ذهبی میگه قبره مشهور یزار، قبرش مشهور زائر میره. قرن چهارم ابن حبان میگه که قد زرته مرارن، بارها رفتم به زیارتش، بارها حاجت گرفتم، اما این خبرها نبوده. خب یعنی چی؟ الان وضعمون خوبه؟ من میخوام بگم، نمیخوام بگم الان وضعمون خوبه، لزوما وضعمون بدتر هم نیست. الان به خاطر وسایل ارتباط جمعی خیلی حرفا شاید زودتر به هم میرسه، باطن آدم ها یه قدری فاش تره، یعنی اینجور نبوده. 50-60 سال پیش اون فروشگاه‌هایی که کوفته‌کاری می‌فروختن تو این تهران کیا می‌خوردن؟ اهل همین شهر می‌خوردن بعضی‌هاشون دیگه. بابا بزرگای بعضی از ماها بودن. آره دیگه. این که یه خیال کنیم همه چی گل و بلبل بوده حالا خراب شده. نمی‌خوام بگم الان خوبه ها. اصلا این که خوبه و بده و فلان، این که اصلا شاخص دینداری چیه، اینا بحثای جدیه. یه خطی و یه شبی بشینیم دوره هم و یه جا به یه آخوندی توهین کردن بد شده، یا با یه نفر رو خیلی تکریم کردن اوضاع خیلی خوب شده، نه خیلی بد شده نه خیلی خوب شده. به نظر بنده که با فاصله اوضاع بهتر از قبله، اما همینه که ما خیال نکنیم که الان بدتر از قبله کفایت میکنه. برای اینکه بدونیم خب از کجا الگو بگیریم. میگه من تو رو دیدم اومدم فلان جان بهت اقتدا کردم، دو تا یه ساعت عمر عزیزم رو گذاشتم پای حرفای تو، بعد اونجایی که منفعت خودت بود کار دیگه کردی، منو بازی دادی، سر کار گذاشتی، پای قدرت که رسید وعده دادی، بعدش چیز دیگه گفتی. خودیاتون که به قدرت رسیدن خفه شدی، اون یکی ها که بودن هی به مردم گفتی خودتون رأی دادی، و همینطور ضرب کن تو بقیه کارا. یه موضوع دو موضوع من به نظرم نیست، هم اجتماعی سیاسی فردی. روزگاری که اهل بیت توش بودن هیچ توجه جدی از مردم نداشتن، هیچ. عمده شیعیان اهل بیت در کوفن، ائمه عمدتاً در مدینه، یعنی کلن حجاز کار نداره با امام. و تمام این ائمه ما که روایت شده شب به شب گونی رو دوششون میذاشتن میرفتن در خونه فقرا، در خونه فقرای مخالفین میرفت. ما الان خیلی هنر کنیم یه بسته معیشتی یه هیئتی جور کنه در خونه چهار فهم کنیم شاخ قول شکست، ما در خونه دشمنانمون و مخالفینمون کار نمی کنیم. نسبت به شیعیان که اصلا وظیفه‌مونه، خدا رحمت کنه سید بحرالعلوم به شاگرد سید جواد عاملی فرموده که این همسایتون یکی دو شب گرسنه گفت تو آقا به خدا نمیدونستن، فهمیدی میدونستی که از یهود بدتر بودی، برای چی نمیدونستی؟ تو شیعه است که هیچی. تمام این گونی به دوش کشیدن ها مال زندگی فقرای غیر شیعه است. پشت امام سجاد، امام باقر، امام صادق، زین العابدین، امیرالمومنین، امام حسین سلام الله علیه، اینا روایت داره پشت اینا زخم بود از بس بار کشیده بودن در خونه فقرا برده بودن، فقرای مکه و مدینه که مو اهل بیت نبودن. روایتو خوندم برای همین. از خدا میخوایم این ماه مبارک رمضان فتوحاتی باشه برای اینکه ما یه رنگی، یه نفحه‌ای از عطر امیرالمومنین و بچه‌هاش به ما هم بنشینه. مردم ما رو میبینن برن بگن که این اگه اینجوریه ببینیم صاحبش کیه. امام صادق از ما این توقع داره، فهمو دوست دارم یه جایی که میرید اینجوری عمل کنید، اینجوری عمل کنید، اینجوری عمل کنید. یکی دو تاش که خیلی مشکل ما داریم توش، فرمود صدق داشته باشید، امانتدار باشید. اینا جز علامت‌های تشیع بوده قبلا. قبلا علامت تشیع هیئت رفتن نبوده، صدق بوده، کثرت صلات بوده، امانتداری بوده. حالا بحثی بعد اگه گفتن این چه این چیه؟ بگن هازا ادب و جعفر، بگن این ادب جعفر ابن محمد دیگه. شب اول ماه مبارک عرض میکنم به حضرت حجت که لکل عتبا، حق داری از ما گله کنی، حق داری از ما شکوه کنی. بازم دم کرمت گرم که دست ما رو گرفتی و بردی. من میفهمم پیغمبر فرمود که شب اگر دیدید فقیر آمد در خونتون در زد، حتی اگر زن به این داشتید، مضمونش اینه، زن به این داشتید دروغ میگه دست خالی ردش نکنید، فقر میاره. عادت اهل بیت نی شب کسی در خونشون بره ردش نمی کنن، حتی اگر گمانشون این باشه خلاف داره میگه. ما بالاخره شب نیمه شب آمدیم. عبدک به بابک، فقیر در خانتون اومده. عبید و کب فنائک، به درگاهتون بنده روسیه اومده. یا محسن قد اتا کل مسیع، روسیه اومده به خانه. و من میفهمم امسالم فعلا که ما رو را دادی هنوز ناامید نشدی. از حکیم به دوره که نیمه شب اذن بده، ما بی اذن امام زمان که کاری نمیتونیم بکنیم. از در خانه منو برداشتی اووردی نشوندی، اگر قرار بود رد کنی الهی تو ماه شعبان میگفتیم الهی لو اردت هوانی، اگه میخواستی منو زمین بزنی لم تهدنی، منو هدایت نمی کردی، منو به این جلسات هدایت نمی کردی، منو با حسین آشنا نمی کردی،
الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، اگه بنات بر این بود منو بزنی زمین منو ردم نمی کردی. معلوم هنوز از من ناامید نشدی، هنوز از روی من پرده رو کنار نزدی. مردم ما رو ببینن میگن اینا سحر میرن عبادت میکن. شب اول جلسه است، من دلم میخواد زهرای ازهر توسل کنم. ذکری داریم در ماه رمضان، یا من فاطمه سبحان من فاطمه به فاطمه من احبها من النار. به جا سبحان الله پاک و منزه هست خدا، به جا اللهش یه وصف گذاشته، سبحانه پاک و منزه کی، به جا الله میگه من فاطمه، کسی که آزاد میکنه به فاطمه، به حرمت فاطمه اش من احبها من النار. آزادی ما دست بیبیه. بیبی جان اونجور که ما دیدیم مادرای ما اگر بچه ناتو باشه بیشتر نگرانشن، برای بچه بی تربیت بیشتر نگرانن، بیشتر دعا میکنن. همه تلاشش رو کرد، کارم نداشت که بعد از پیغمبر اکرم کیا چه وظائفی داشتن انجام ندادن، مدعیان چه کردن، حساب کتاب نکرد. بگی خب این جایگاهی که من دارم، هر جای تو مدینه برم همه به من احترام میذارن. وقتی دید که امیرالمومنین غریب شده، اولا و ثانیا چون مادره، خودش فرمود، من میبینم که بعدن چه سرها بریده میشه، میبینم چه روزی ها تنگ میشه، میبینم چه خونها ریخته میشه، میبینم چه انحرافاتی میاد، میبینم چه کسانی قرار بود عرشی بشن در لجن دنیا میمونن، دلم میخواست نجات بدم. مادره وارد میدان شد، هر کاری از دستش برآمد کرد. اون مادری که امیرالمومنین فرمود در طول زندگی مشترک به من رو نزد، مناعت طبعش عجیب بود. حالا تلخیص میکنم، بخوام روایت بگم طول میکشه، از پیغمبر سختش بود چیزی بخواد، از بس مناعت طبع داشت. در روز خواستن از پیغمبری که جانش بود، جونش رو دوست داشت فدای دخترش کنه، بیبی دو عالم مناعت طبع داشت، ابا میکرد. همون بیبی شبانه سرزده، نمیشد غیر سرزده بره، حکومت میفهمید، سرزده میرفت در خانه کسانی که تحویل هم نمیگرفتن، در میزد. شیخ عباس رحمت الله علیه توی بیت الاحزان میگه خب تو کوچه که نمیشد حرف بزنن، خبر به حکومت میرسید، مجبور بود وارد خونه بشه. آدم بخواد سرزده وارد خونه کسی بشه منفعله، روایت هم نهی میکنه بی جهت آدم سرزده جایی نره. تا بیبی مجبور بود برای دفاع از امیرالمومنین نمیشد تو کوچه حرف بزنه، شبها میرفت در خانه انصار و مهاجر، در میزد و سرزده وارد میشد. بعضی نقلای متأخر میگه با حضرت بر میگشتن، تعبیر از من از فهوای روایت که کهنه روشون نمیشد تو صورت هم نگاه کنه. باز به امیرالمومنین میفرمود علی جان فردا هم میریم. خدا رحم حفظ کنه آقای سازگار رو که این بیت حافظ رو اینجا درست خرج کرده. میگه بیبی دو عالم کسیه که کلاسش بالاتر از اینه با ملائکه نشست و برخاست کنه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، علی جان آن به آن و من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی، بذار پشت سر من حرف بزنم، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو، دستم اگر شکست شد در ره یاریت چه غم، آن به آن و دم به دم محسن و من فدای تو. هر کار از دستش بر اومد کرد. ترسیدن بشورون مدینه رو، جلسات مخفی زیاد شد، دور هم نشینی شد، چه کنیم؟ دختر پیغمبر داره میگه که دین از دست رفت. یه قدری که گذشت اونها فدک رو قصب کردن، صدیقه طاهره سلام الله علیها رفت مسجد و آبروی دنیا و آخرت اونها رو برد برای همیشه. ظهرت فیکم حسیکت النفاق، سر گیاه نفاق از زمین دل شما رویید. هرچی رو مخفی کرده بودید داخل خاک، بعض رو که مخفی میکنن وقتی میخواد سبز بشه اون سبزی از خاک میاد بیرون، آشکار میشه دیگه. و این مال قبله، گیاه و الان بکاری که الان در نمیاد، باید قبلا اون نفاق بذرش کاشته شده باشه که الان سبز بشه. اون ظهرت فیکم حسیکت النفاق، اون خار و خاشاک نفاق و بذرشو که کاشتی بعد از پیغمبر آشکار شد. آبرو اینها رو برد، آبرو رو برد، اونا هم واکنش نشون دادن. بی ادبی در کوچه صورت گرفت، از پا ننشست، با زنان انصار صحبت کرد. باز اونجا فرمود که گفتن بی بی جان شب تا صبح چی کار میکنی؟ کیف اصبحت یا بنت رسول الله؟ فرمود اصبحت والله عائفتن عن دنیاکم، به خدا از دنیای شما صبح که بلند میشم بیزارم، مگ بر اون دنیایی که شما به علی چنگ زدید، به علی پشت کردید. آبروی اینها رو برد. اینا دیدن اوضاع به سمتی داره میره که هر آن ممکنه گروهی اوضاع رو به هم بزنن، حکومت به جایی برسه که ترسید حفظش به خطر بیفته. مردمو که فرستاده بود به جنگ با یکی از این مدعیان نبوت، شهر خلوت تر که بود، حدوداً شاید 30-40 روز بعد از شهادت پیغمبر اکرم برآورد کردن که دیگه فاطمه را نمیشه تحمل کرد، اوضاع خطرناکه. کنار قبر حمزه سیدالشهدا میره زجه میزنه، مردم میپرسن چه خبره، چی شده، با هر کی مینشینه حرف میزنه. تصمیم گرفتن که کارو یکسره کنن. گروهی رو فرستادن در خانه امیرالمومنین که بیاید بیعت کنید کار تمام بشه. کدوم خانه؟ خانه این که بعضی روایات میگه پیغمبر اکرم صدها بار در این خانه به ادب ایستاد، صدا زد اهل بیت رو، بی اذن وارد نشد. در بعضی روایات داره که پیغمبر مضمونش اینه، نماز شبش رو در محراب مسجد مدینه نمیخوند، بلکه پشت در خانه فاطمه میخوند. باب النجات، ایضرم النار به باب دارها. حق داره اون استاد آقای بهجتون مرجع عظیم الشان سوالی بیتو بگه، ایضرم النار به باب دارها، واقعا آتش بردن در اون خانه. و آیت النور علی منارها، پیغمبر که این آیه نور و الله نور السماوات والارض تا رسید به اونجایی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ابوبکر بلند شد گفت این کدوم خونه است این خونه ها؟ پیغمبر فرمود که این مثل چه خونه های این طوریه که خدا اجازه میده اونجا اسمش بالا بره؟ پیغمبر فرمود بیوت انبیا اینطوریه، خانه های انبیا، برای همین ملتجی میشیم، پناه میبریم. میفهمید که اینطور گفت؟ گفت خانه علی و فاطمه هم هست، چون دیده بودن پیغمبر نماز شب و پشت در خانه فاطمه میخونه نه تو محراب. از امام صادق پرسیدن نماز تو روضه نبوی، اون جایی که مسجد اصلی پیغمبر بوده با ایستاده نماز خونده، ثواب بیشتره یا در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ در کافی، امام صادق فرمود در خانه مادر ما. دیده بودن پیغمبر، شاید برای اینکه دیگران ببینن و مزاحم خواب فرزندان نشن، پشت در این خانه نماز شب میخوند. آنچه این عالم گرفته از معنویت همه گدای نماز شب پیغمبرن. قرآن فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز خیلی باید ببخشی به این و اون. تو گنجینه معنویت میخوای، برای همین قم اللیل الا قلیلا. مردم دیده بودن پیغمبر روزی سحرش رو از پشت خانه فاطمه میگرفت. ابوبکر گفت خانه فاطمه هم جز این بیوت انبیاست؟ پیغمبر فرمود نه، من افاضلها. بله، بلکه خانه های انبیا دلشون میخواد رنگ از خانه فاطمه بگیرن. برای همین اون شاعر که عالم مرجع استاد آقای بهجته میگه ایدرم و نارو به باب داره ها، آتش بردن در اون خانه و آیت و نور علی مناره ها. اینا شنیده بودن آیه نور و پیغمبر به این خانه تطبیق کرد. و بابها باب و نبی رحمه، هر کی بیچاره بود، هر کس میخواست پیغمبر او رو نگاه کنه، به این خانه پناه میبرد. هر کی فقیر بود، اسیر بود، کافر حربی بود، گشنه بود، حاجت معنوی داشت، حاجت مادی داشت، به این خانه پناه میبردن. و بابها باب و نبی رحمه بل باب و ابواب نجات الامه. گروه اول رفتن، صدیقه اطهر پشت در اومد. گروه اول کمتر جسارت کردن، صدیقه طارم با اونا سخن گفت، فرمود ما عزاداریم، انقدی نگذشته از پیغمبر، ما که کاری با شما نداریم، ما که شمشیری نکشیدیم. از حرمت فاطمه زهرا اینا گریه کنان برگشتن، رذل بودن، ولی می فهمیدن چه غلطی کردن، کجا رفتن سر و صدا کردن. گروه دیگری رو فرستادن. این گروه دوم جسارت هم کردن. صدیقه طاهره پشت در که رفت دیگه به اینا جواب نداد، رو کرد به قبر بابا، فرمود که عرض کرد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبته. این حرفا رو راجب دختر شما دارن میزنن. اینا هم گریه کنان برگشتن، دیدن اگر اینطور پیش بره فردا همین رذلایی که شبونه آوردن خانه فاطمه رو باز کنن، همینا جز سربازاش میشن. لذا خودش آمد، حقیقت رجس، حقیقت آلودگی، استاد ابلیس، به یدهی قبس من النار مشعل به دست، داشت می آمد به سمت خانه فاطمه زهرا. یکی بهش گفت فلانی ان فیها فاطمه. با اینکه حسنین ظاهرا کودک بودن، نوه های پیغمبر بودن، نور چشم پیغمبر بودن، ولی نگفت حسن و حسین تو خونن، گفت ان فیها فاطمه. مخصوصا که بیبی شرایطی داشت که لاتای سر کوچم بدونن بانوی در این شرایط مراعات میکنن. اومد به یدهی قبسون من النار مشعل به دست، پشت در که قرار گرفت، دو طرف در رو که سوزاندن، میخواست ببینه در شل شده که بتونه باز کنه یا نه، یه تکانی داد منصوب به خودشه، انشالله که دروغ منم همشو نمیگم، نمیتونم بگم، میگه در رو که تکون دادم ببینم پشت در چیزی گذاشتن یا میشه در رو باز کرد، دیدم السقط احشاؤها الالباب، دیدم تن متحرشو به در چسبانده، نفس نفس میزنه. منم تو سرم گذشت کینه هایی که از علی داشتیم، با من حساب داشت عدو از قدیر خم، از من تو را گرفت و دیگر بی حساب شد. میگه یاد این افتادم که ما با علی حساب داریم، فرکلت الباب، رکله یعنی جوری لگد زدم در کامل باز شد. میگه وقتی لگد زدم جوری ناله او بلند شد، احساس کردم اهل مدینه شنیدن، وارد که شدم دیدم پشت در رو زمین افتاده. برگشتم او رو ببینم، اغشا بصری نور و وجهها، نور صورتش به چشمم خورد، منم دست بلند کردم.